بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین الطاهرین. هل مرحله و سابعه فی الواحد و الکثیر و فیها تسعة فصول و خاتمه. الفصل الاول فی ان مفهوم الوحدت و الکثره بدیهی غنی عن تعریف ينقسم الموجود الى الواحد والكثير فكل موجود اما واحد و اما كثير. خب در مرحله سابقه در مورد واحد و كثير بحث میکنیم که اولین مطلب این هست که این مفهوم واحد و كثير مفهوم بدیهی هست و نیاز به تعریف ندارد و اگر هم تعریفی کردند تعریف به شرح لفظی هست، تعریف حقیقی نیست. چرا؟ برای اینکه اینها جز مفاهیم عامه هستند و مناط بداهت مفهوم یکی این هست که اینها جز مفاهیم عامه باشند، یک، و دوم اینکه بسیط باشند، چیزی که بسیط باشد، یا اینکه جز مفاهیم عامه باشد مانند جنس الاجناس که مفاهیم عامه هستند چون عمومیت و شمولیت دارند، اینها دیگه نیاز به تعریف ندار. این واحد و کثیر هم جز مفاهیم عامه هست، نیاز به تعریف حقیقی ندارد. اساسا اگر تعریف حقیقی برای اینها ارائه بشود مستلزم دور یا تعریف و شیء علی نفسهی خواهد شد. مثلا تعریفی که فلاسفه ارائه دادن از واحد که میگن الواحد انه الذی لا ینقسم من جهت التی یقال انه واحد. واحد اون چیزی هست که منقسم نمی شود من جهت التی یقال انه واحد، از اون جهتی که واحد هست. خب ما می بینیم این تعریف هم تعریف دوری هست و هم تعریف و شیء علی نفسه هست. چرا تعریف دوریه؟ برای اینکه میگیم لا ینقسم و ینقسم خودش در تعریف کثرت مأخوذ می شود. خود تعریف کثرت رو که میخوام تعریف کنیم اون معرفش مأخوذ در واحد هست که اونم ارائه میکنیم دقیقا مشخص میشه. تعریف میشه تعریف دوری. این یک که ینقسم در اون عقص شده که تعریف دوری میشه و این ینقسم در کثرت هست، کثرتش هم تعریفش در وحدت هست، دوریش میشه. و دوم این که میگیم التی یقال انه واحد، تعریف و شیء علی نفسه میشه، واحد و به خود واحد داریم تعریف. یا اینکه کثیر رو که تعریف میکنن میگن انه المجتمع من الوحدات، چیزی که مجتمع از وحدات باشد. خب مجتمع همان کثرت است دیگه، مجتمع همان کثرت است، میشه تعریف و شیء علی نفسه. و دوم اینکه من الوحدات، خب وحدات هم متوقف بر تعریف وحدت هست، تعریف وحدت هم متوقف بر تعریف کثرت، هذا دورون مصرح. بنابراین تعریف حقیقی اگر بخوام از واحد و کثیر ارائه بدیم مستلزم دور و تعریف و شیء علی نفسه خواهد شد. یعنی آقا واحد و کثیر برای ما شبهه مفهومی نیست، از جهت مفهومی مشخصه، فقط ما در ذهن میخوام اینها رو مشخص بکنیم و از هم تمیز بدیم که نه شبهه مصداقی است. البته نه مصداقی در عالم خارج چنانچه در اصول بحث میشه، یعنی مصداق در ذهن. این مصداق واحد آیا همون لاینقسمی هست که در ذهن من هست؟ واحد برای من شبهه مفهومی ندارد، مشخص است. آیا این تصادق دارد با همون لاینقسمی که در ذهن من هست؟ که یعنی میشه شبهه مصداقی در ذهن، نه شبهه مصداقی در عالم خارج، چون ذهن رو گفتیم مراتب دارد، مرتبه مادون مصداق برای مرتبه موفق. پس تعریف شرح اللفظی هست. در الهیات شفا فصل دوم مقاله سوم مرحوم بو علی می فرمان ولکستو اعرف و اندل خیال ولوحدتو اعرف و اندل عقل. کسرت اعرف اندل خیال هست. چرا حالا میگن کثرت ما با خیال درک میکنیم؟ اساسا خود صدرا میگه چیزی به نام کثرت در عالم خارج موجود نیست، به خلاف علامه که میگه الموجوده اما واحد و نو کثیر. اینو حالا باید توضیح بدیم. کثرت رو ما به معونه خیال درک میکنیم و وحدت رو به معونه عقل. الهیات شفا فصل دوم مقاله سوم این بحث اومد. بنابراین تعریفی ارائه میشه، تعریف شرح لفظی هست، یه تعریف دیگه هم که آقایون حکما ارائه دادن، میگن الواحد هو الذی لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم. واحد چیزی هست که منقسم نمیشود از آن حیثی که منقسم نمیشود. چرا این حیثیت رو گرفتن در تعریف مأخوذ کردن؟ این حیثیت رو در تعریف مأخوذ کردن تا اندراج پیدا بکند واحد غیر حقیقی بالمعنی الاعم در تعریف. ما یک واحد غیر حقیقی بالمعنی الاخص داریم، یک واحد غیر حقیقی بالمعنی الاعم. البته مباحثی هست که فردا باید انواع واحد را خدمت شما عرض بکنیم تا دقیقاً برای شما مشخص بشه. واحد غیر حقیقی بالمعنی الاخص همون واحد مجازی هست که توی تجانس یا مثلا توی تماثل دو تا چیزی که در جنس واحد باشن میگیم واحد هست، مانند اسد و زید. خب این واحد، واحد غیر حقیقی هست، واسطه فل عروض دارد، عروضش در چیه؟ در جنسه. اصلا واحد غیر حقیقی نباید در فلسفه بحث بشود، واحد مجازی است، مانند تماثل، تجانس، توازی، اینها همه رو میرسیم. بین میگن واحد غیر حقیقی بالمعنی الاخص. یک واحد غیر حقیقی بالمعنی العام هم داریم، هر غیر از وحدت حقی حقیقیه، هر چی وحدت داریم واحد غیر حقیقی بالمعنی العام میباشد. تنها اون واحد حقیقی چیه؟ وحدت حقی حقیقیه که منحصر در ذات واجب است. دیگر وحدات مثل واحد بالعموم، واحد بالعدد، همه اینها بحث میشن، میگن واحد غیر حقیقی بالمعنی الاعم. حالا این حیثیت در تعریف مأخوذ شد تا مندرج بکند واحد غیر حقیقی بالمعنی الاعم را در تعریف. چرا؟ برای اینکه واحد غیر حقیقی بالمعنی الاعم قابل انقسام هست، ولیکن از حیث انقسامش که در نظر نگیریم واحد است. اون واحد غیر حقیقی بالمعنی الاخص که واحد مجازی باشد که اصلا نیاز نیست در تعریف، در تعریف فلسفی عقص بشود، مثل واحد مجازی تماثل و تجانس که بعدن میرسیم. بنابراین ما این حیثیت را در تعریف مأخوذ کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه مندرج بکنیم واحد غیر حقیقی بالمعنی الاعم را، یعنی هم تعریف ما شامل واحد حقی حقیقیه بشود، چون البته من حیث لا ینقسم ندارد، اصلا فرض انقسام در او نمیشود، ولیکن اون واحد غیر حقیقی بالمعنی العام مثل واحد بالعموم، واحد بالعدد، میتواند از یک حیث منقسم بشود، از اون حیث انقسامش در نظر نگیری واحد است. و تعریف واحد فلسفی باید بر اینها صادق باشد، لذا این حیثیت رو گرفتیم در تعریف اخذ کردیم، نه اینکه این واحد غیر حقیقی رو واحد غیر حقیقی بالمعنی الاخص بگیرین که بشود واحد مجازی. و اصلا نیاز نیست واحد مجازی وارد واحد فلسفی بشود، اون واحد مجازی است، بل اعتبار میگیم واحد، اون اصلا واحد نیست. مثل اینکه دو تا چیز در جنس با هم مشترک باشن، تجانس داشته باشن. لذا اون انواعی هم که برای واحد تعریف میکنیم، واحد مجازی دیگه اصلا نباید جز انواع واحد فلسفی بیاید، در صورتی توی منطق تجانس، تماثل، توازی، همه اینها رو میگرفتیم مطرح میکردیم، اونجا شایسته بود، ولی کن توی بحثای فلسفی اینطور. جان
وقتی یه چیز قابل تقسیمه که میگیم که اصلا باز که قابل
یک شیء میتواند از یک حیث قابل تقسیم نباشد، از یک حیث قابل تقسیم باشد. حالا مثالی که میزنیم، مثلا واحد بالعموم انسان رو در نظر بگیریم، اگر نظر به افرادش بکنه قابل انقسام زید و عمر و بکره، این دیگه واحد نیست، ولیکن از حیث ماینقسمش در نظر نگیریم، فقط به طبیعت انسان نگاه بکنین، میبینیم واحد بالعموم هست. به خلاف واحد حقه حقیقیه صمدیه که بحثای فردای ما هست که دیگه میشه بسیط الحقیقه کل الاشیاء، همون وحدت شخصی وجود هم ازش در میاد، اونجا دیگه اصلا هیچ حیث انقسامی درش فرض نمیشه. ولی کن غیر از وحدت حقه حقیقیه فرض انقسام در اون میشود. حالا اگر حیث انقسامش در نظر نگیریم میتونیم بگیم این واحده. خب آیا کثرت موجود هست یا کثرت موجود نیست؟ بین فرمایش حضرت علامه و صدرای شیرازی چند تنافی هست. حضرت علامه میگه کثیر موجود هست و کثیر هیل عدد، در حکمت مشا هست که کثرت همون عدد است. اصلا چیزی جز عدد نیست، چون عدد همون مجتمع وحدات است و کثرت هم مجتمع وحدات است. اصلا کثرت یعنی عدد. اینم دقت بکنین، حضرت های مسواب میفرمایند بنابراین وقتی که واحد و کثیر میشود جز معقولات ثانیه فلسفی که ما داریم در مورد این بحث میکنیم، عدد که همان کثرت است آن هم میشود معقول ثانیه فلسفی، که قبلا گفتیم شیخ اشراق عدد را معقول ثانیه فلسفی میدانست. حالا اینجا یه تأملی بکنین که کثرت آیا همان عدد است یا کثرت معدوداتی هست در عالم خارج که عدد بر او عارض می شود. یعنی الکثرت و هی العدد این حمل حمل شایعه، حمل حمل اولی نیست. حالا آقایون که عدم این عبارت شفا رو از بو علی که دیدن الکثرت و هی العدد گفتن کثرت همون عدده، اتحاد و اتحاد مفهوم می گرفتن، حمل و حمل اولی گرفتن. ولی که هم به نظر میرسه که کثرت معدوداتی است در عالم خارج که عدد بر او عارض میشود. بنابراین اگر میگیم العدد و کثیرون یا الکثرت و عددون حمل حمله شایع هست، یعنی اینها فقط اتحاد در مصداق دارند. اینو پس دقت بکنین آقایون جانم، حالا اونو بحث در این بحث میکنیم که اصلا کثرت در عالم خارج موجود هست یا نیست. حضرت علامه میگه که کثرت در عالم خارج موجوده، یه چیز وجدانی هم هست. الان ما کثیر هست، واحد که نیستیم، واحدی نیست، کثیر کثیر موجود. ولیکن صدرای شیرازی در اسفار جلد دوم صفحه 92 میفهمن ان الکثیر من حیث الکثره لا وجود له الا بالاعتبار. حالا حضرت آیه مصباح در تعلیقش میگه این کثرت کثرت مطلقه هست در مقابل وحدت مطلقه. در مقابل وحدت مطلقه ما چیزی به نام کثرت مطلقه نداریم که مساوق با وجود باشد. حضرت آیه صدرا اینو داره میگه. خب اون دیگه با الا بالاعتبار هم درست نمیشه. یعنی کثرت مطلقه رو که در نظر میگیریم با اعتبار هم وجود پیدا. به نظر میرسه که صدران نظرش همین کثرت نسبی است که در مقابل وحدت نسبی است، نه کثرت نفسی در مقابل وحدت نفسی. یعنی ما هر چی کثرت میبینیم به اعتباره، در عالم خارج هر چی داریم وحدات نهایتا داریم، شما 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 شما. این ذهن من هست که یک مجموعه درست میکنه میگه چی؟ یک مجموعه دهتایی. این به اعتباره. تا ذهن من نباشد چیزی به نام کثرت در عالم خارج نیست. در عالم خارج فقط چی داریم؟ وحدت داریم. شما واحد هستید، واحد واحد واحد، و این به سنجش ذهن هست که ما میتونیم بگیم چی؟ کثرت در عالم خارج موجود است بل اعتبار. البته اعتبارش هم گفتیم، اعتبار این نیست مانند غول شاخدار باشد که اصلا در عالم خارج نباشد. یعنی تا اعتبار ذهن نباشد اون معتبر در عالم خارج نیست، به خلاف فعلیت و قوه، به خلاف وحدت، به خلاف علت و معلول، چون اونها حتی اگر ذهن من هم نباشد اونها در عالم خارج هستند. پس آقا این مفاهیم اعتباری خوب دقت بکنین، تنخیح نشده تو مباحث فلسفه، که بعضی وقتا میگیم اعتباری گرچه به اعتبار معتبر هست ولی که نه این که معتبر هم در ذهن باشد که معقوله ثانیه منطقی بشود، ولی که اگر ذهن نباشد در عالم خارج اینم منشأ انتزاع دارد، ولی که تا ذهن اینو اعتبار نکند ما نمیتونیم بگیم کثرتی در عالم خارج هست. قوه هست، قوه در عالم خارج اون حیثیت پذیرش شیه، چه ذهنی باشد چه ذهنی نباشد، ولی که تا ذهن انسان و ذهن معتبر نباشد ما چیزی به نام کثرت نداره. یعنی باید یک ذهنی باشد که این وحدات و مجتمع ببیند بگه آقا من کثرت را اعتبار میکنم. البته معتبرش در کجای در عالم خارجه، نمیگیم در عالم ذهنه که بشه معقول ثانیه منطقی بگیم آقا در عالم خارج ما چیزی به نام کثیر نداریم، چرا الان شما کثیر هستیم، ولی کن این به اعتبار ذهن من هست. اگر ذهنی نبود ما چیزی به نام کثرت در عالم خارج نداشتیم. بنابراین وزان معقولات ثانی که میگیم مفاهیم اعتباری هست وزان یکسان ندارند. علیت و معلولیت چه ذهن من باشد چه نباشد اینها در عالم خارج منشأ آثار هستند، علت منشأ آثار هست و معلول متأثر از علت هست. قوه و فعل یا به شما اصلا همه این معقولات ثانی رو که در نظر میگیریم، امکان و وجوب چه ذهن من باشد چه نباشد، امکان چیزی هست که مستوی و نسبت به وجود عدمه، چه ذهن من اعتبار بکند چه نکند، ما شمت رائحت الوجود. ولی چند چیزی به نام کثرت تا ذهن من اعتبار نکند اون معتبرش در عالم خارج وجود پیدا نمی کند. اینو تأمل بکنیم. کثرت مجتمع وحداته، این اجتماع رو کی اعتبار میکنه؟ تا ذهن نباشد ما اجتماعی در وحدات نمیبینیم. نه الان شما همینجا که هستین من میتونم فقط نظر به شما داشته باشم بگم من یک واحد بیشتر اینجا نمیبینم، انتظامون داره پس انتظام من شد. میتوانم مجموعه شما رو در نظر بگیرم، میتوانم فقط یکی از شما رو در نظر بگیرم، پس این یک مقوله نسبی هست و با سنجش ذهنه. نه اونجا نه، توی بحث کثرت حالا اینا رو یکم دقت بکنیم، بحث خیلی چیز مهمتر هم داریم داره چی بکنیم. شما تا پیوندی بین وحدات نبینید چیزی به نام کثرت در عالم خارج وجود ندارد، باید یه پیوندی ببینید. این پیوند کار ذهن، اگر ذهنی نباشد پیوندی بین وحدات نیست که شما مجتمع اینها رو ببینید و به شبت کثرت، ولی که توی قوه و فعل و علت و معلول و اینها اینطور نیست. یعنی حتی اگر ذهنی هم نباشد اون قوه هست، حالا شما در نظر نگیرید نسبت به این قوه نسبت به اون فعلیت دارد، کاری به اون جهتش نداریم، ولی که کثرت یعنی پیوند وحدات، اجتماع وحدات. این اجتماع کار چیه؟ کار ذهن. یعنی تا معتبری نباشد پیوندی بین وحدات نیست. در عالم خارج ما فقط وحدات داریم، در دیوار همه اینها واحدند و همه دارن میگن چی؟ انل واحد. چرا اینا من اینا میگم؟ تا بزنم توی بحثای عرفانی یعنی در حال خارج ما چیزی به نام کثرت نداریم. این به اعتبار ذهنه که ما میگیم کثرته. هر چه هست میگه لا شریک لی، من واحد هستم. بعد شما میگه زید و عمرو و بکر و اینها که بگذارین کنار، اینها به شما از کنم چی میشن؟ کثیر. این به پیوندی هست که ما بین این وحدات اعتبار میکنیم. لذا حرف صدرا حرف دقیقیه. حضرت مصباح میگه که منظور صدرا این کثرت، کثرت مطلقه است. اون دیگه بل اعتبارم درست نمیشه. حضرت های فیاضی میگه حرف صدرا اگر این باشه حرف دقیقی نیست. حق اینه که حضرت علامه میفرمایند که کثرت در عالم خارج موجوده. ما میگیم کثرت در عالم خارج موجوده، ولی کن به اعتبار زه، نه اینکه بشه معقول ثانیه منطقی که بگیم ما اصلا چیزی به نام کثرت در عالم خارج نداریم. تا معتبری نباشد کثرتی در عالم خارج نیست. اینطور باید بگیم. بحث بعدی، ان الوحدت تساوق الوجود، وحدت مساوق با وجود هست. تساوق و تساوی رو بارها خدمتون عرض کردیم که فرقشون در چی هست. اگر از حیثیت واحد دو تا مفهوم انتزاع بشوند و بعد همدیگر حمل بشوند بهش میگن تساوق، اما اگر حیثیت حیثیت متعدد باشد بهش میگن تساوی. خب از همان حیثی که ما وجود را انتزاع میکنیم، از همان حیث وحدت را انتزاع میکنیم. اساسا اگر شما وحدت رو نبینین وجود قابل انتزاع نیست. یه مثال بزنم برای شما، مانند یک لشکر واحد رو در نظر بگیریم. این لشکر رو مادامی که شما به اون حیثیت واحدیتش نظر نکنین، نمیتونیم بگین لشکر وجود لشکر را انتزاع کرده. اگر برین روی کثراتش دیگه وجود لشکر از انتظار نشده، بلکه اون افراد لشکر برای شما انتظار شده. هر جا شما وجود را انتظار میکنین از حیثیت واحد انتظار میکنین. محال هست از حیثیت کثرت شما بتونین وجود انتظار بکنین. خب میگم آقا ما افراد را انتظار میکنیم، همون افراد هم که نگاه میکنین از حیثیت واحدش باید نگاه بکنین. یعنی فرد زید و اگر دیگه به اعضا و جوارحش نگاه بکنین از اون حیث ینقسمش، دیگه فرد زید رو انتزاع نکردین، وجود زید رو انتزاع نکردین، بلکه دیگه اعضا و جوارحش رو انتزاع کردین. اگر بگیم آقا اعضا و جوارحش که میخوام انتزاع بکنم، از حیث کثرت دارم انتزاع میکنم، میگم آقا همین عضو دستشو که بخوای وجودشو درک بکنی، از حیث وحدتش باید درک بکنی. اگر نه بری روی سلول های این دست از جهت کثرت نگاه بکنی، دیگه وجود دست قابل انتزاع نیست، وجود سلوله. پس وجود مساوق با وحدت هست. هر جا ما وجود داریم انتزاع میکنیم، از حیث وحدتش داریم انتزاع میکنیم. محال هست که شما از حیث کثرت وجود را انتزاع بکنی. از حیث کثرت افراد وجود لشکر را انتزاع بکنید. باید اینو یک مجموعه واحد ببینین تا بگین چی؟ وجود لشکر را انتزاع بکنید. این به معنای تساوق، این که میگم وجود مساوق با فعلی هست. قبلا هم خوندیم دیگه، وجود مساوق با ببخشید، اینجا وجود مساوق با وحدته، وجود مساوق با فعلیت هست، وجود مساوق با خارجیت هست. یعنی از همون حیث که وجود را انتزاع میکنید، خارجیت مطلق را باید مشاهده بکنید تا وجود را انتزاع بکنید. اگر منشأ و آثار نباشد اصلا وجود قابل انتزاع نیست. از همون حیثی که وجود را انتزاع میکنید باید فعلیت مطلق را، الان داشتم فعلیت رو میگفتم یه چیز دیگه میگفت، خارجیت رو میگفت. پس اینا رو دقت بکنید. حالا این بحث که مطرح میشه، حالا به قول صدر شیرازی میگه الوحدت و رفیق الوجود یدور و معهو حیث ما دار، اسفار جلد دوم صفحه 91. حتی این وحدت عامه و وحدت مطلقه شامل واحد و کثیر هم میشود، شامل واحد و کثیر نسبی. یعنی وحدت مطلقه منقسم می شود به واحد و کثیر. دو تا شاهد هم داریم که حتی اون کثرت هم کثرت واحده هست، کثرت کثرت واحده هست، یعنی واحدیت مطلقه نیز متصف به این، برعکس بگیم کثرت نیز متصف به واحدیت مطلقه هم می شود. دو تا شاهد داره حضرت علامه، یک شاهدش اینجا می فرماین. شاهد اول عرض العدد لها، این که عارض می شود عدد بر کثرت، و وقتی هم عارض شد بر کثرت ما میگیم وقتی ده تا، این ده تا یک مجموعه ده تایی در نظر میگیریم، یک مجموعه ده تایی، وقتی میگیم یک مجموعه ده تایی یعنی واحدیت مطلقه عارض شده بر چی؟ کثرت. یعنی تا پیوندی بین این ده تا نبینی نمیگیم یک مجموعه ده تایی. این یک. البته مثالی که حضرت علامه میزنه برای این نمیزنه، یک شاهد هست، شاهد دومش اینه اتصاف کثرت به وحدت، که مثالش رو فقط میاره، یعنی این مثالایی که میاره برای اون شاهد اول نیست، حالا اون تو تطبیق میگیم، اتصاف کثرت به وحدت مطلقه. مانند چی؟ مانند این میگیم کثرتون واحده، یک مجموعه کثیر، یا میگیم کثرتان دو مجموعه کثیر، یعنی اینها رو واحد واحد دارین در نظر میگیریم، یک مجموعه ده تایی. کلاس دوم دبستانی خوندید یادتونه؟ مدادا رو خط میکشیدن دورشون، یک مجموعه ده، دو مجموعه ده تایی. خب میبینیم همه این کثرت رو داریم یک واحدیت مطلقه رو بر اینها عارض میکنیم و این متصف به واحدیت مطلقه میشه. بنابراین وحدت مطلقه منقسم میشود به واحد و کثیر. یک نفر اشکال میکند میگه آقا این حرفی که آقایون میگن الموجود و اما واحد او کثیر، از یک طرف میگن وحدت مساوق با وجود است، فثبت که ما چیزی به نام کثیر نباید داشته باشیم. جواب میدیم، میگیم آقا ما دو تا واحد داریم، یک واحد فی نفسه، یک واحد مطلقه که مقیس الالغی در نظر نگیرین، از همون حیثی که وجود را انتظار میکنین اون وحدت نفسی را انتظار میکنین، این یک نوع وحدت، که این وحدت هم شامل واحد و کثیره، شامل هم واحد نسبی میشود و هم کثیر نسبی. یک واحد هم واحد مقیس الالغیر داریم. شما وقتی بعضی وقتا نگاه میکنیم به شی میبینیم واحد هست لاینقسم است، بعضی وقتا نگاه میکنیم میبینیم که این ینقسم هست، مقیس الالغیر در نظر میگیریم، میگه این واحد این کثیره، واحد نسبی میشود کثیر هم میشه کثیر نسبی. بنابراین ما یک واحد نفسی داریم و یک واحد نسبی داریم. اینجایی که میگیم الوحدتو مساوق للوجود، این واحد واحد نفسی هست، واحد مطلقه هست، ولی که اونجا که میگیم الموجوده اما واحدون او کثیر، اون واحد و کثیر واحد و کثیر نسبی هست. بنابراین مستلزم این نیست که ما چیزی به نام کثیر نداشته باشیم، بگیم آقا هر چه هست واحد هست و چیزی به نام کثیر نیست. البته حضرت صدر شیرازی میگه بل اعتبار ما کثیر رو داریم، یعنی صدر خیلی دیگه اینجا معونه نداره، میگه خب کثیر نباشه، اتفاقا هر چیزی مساوق با وحدت، و اون کثرت نسبی هم که ما در این در نظر میگیریم دوباره به چیه؟ به قیاس ذهن دیگه. اینم یک مطلب. چنانچه ما میبینیم در مباحث گذشته داشتیم، همچنان که واحدیت مطلقه منقسم میشود به واحد و کثیر، فعلیت مطلقه منقسم میشود به قوه و فعل، و قوه اون حیثیت پذیرش دیگه درش فعلیت دارد. اینو دقت میکنیم میبینیم همون قوه متصف به فعلیت مطلقه میشود، بنابراین ما قوه داریم و ماده اولا هم داریم. یا اینکه منقسم میکردیم خارجیت مطلق و به وجود ذهنی و وجود خارجی، خود همون وجود ذهنی متصف به خارجیت مطلقه هم هست، منشأ آثار هم هست، البته منشأ آثار اون وجود خارجی نسبی نیست، اون آثار خارجی مادی را ندارد، میگه نه خودش منشأ آثار هست، اگر به نحو موجود ذهنی در نظر گرفته بشود تارد جهل است که قبلا اینها رو گفتیم. و همینجور در مباحث عرفان هم همینجور که ما میبینیم اینها رو منقسم میکنیم، عرفا میگن جنت بالمعنی العام منقسم میشود به جهنم و جنت. اینجور چجوری؟ یعنی وجود مساوق با جنت است، با ابتهاج است، با خیر است. وجود مساوق خیر است، اون جنت بالمعنی العام همه نظام هستی رو در بر میگیره. اون جنت مطلقه منقسم میشود به جنت و جهنم. آقا اساساً تمام تقسیمات، این حرف بلندی، تمام تقسیمات فلسفی، تقسیمات وجود در فلسفه طولی هست، مشکک هست. البته ما دیگه نمیتونیم بگیم بنابراین، و از همین جهت هست که حمل بین اینها حمل حقیقت و دقیقت خواهد شد، چون یکی شدیده یکی ضعیفه. ما میتونیم علت رو بر معلول حمل بکنیم، به حمل حقیقت و دقیقت. البته اونجا دیگه نمیتونیم بگیم وجود مساوق با علیت مطلقه هست و خود علیت مطلقه منقسم میشود به معلول و علت. اون علیت مطلقه رو آدم باید اونجا جوری معنا بکنه که بتونی حرف رو بزنه. تمام تقسیمات فلسفی تقسیمات طولی است و تقسیمات تشکیکی هست. آره اینا رو دیگه باز نمی کنیم، میگن همون کاری میکنن که با آقایون کرد. فکل ذلک من الاختلافات تشکیکیه التی لحقیقت الوجود المشککه. همه اینا به خاطر اختلافات تشکیکی هست. یعنی چی؟ یعنی ما آقا اختلاف تشکیکی تشکیک خاصی، یعنی ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است. بنابراین ما به الامتیاز وحدت و کثرت نسبی، دقت میکنی؟ همان ما به الاشتراک وحدت مطلق است که اینا رجوعشون به چیه؟ به اون وحدت مطلق میباشد. امتیاز میبینیم بین کثرت و وحدت نسبی، این امتیازش عین اشتراکشه. در چی اشتراک دارن؟ بگیم در وحدت مطلقه. اینجور باید معنا بشه. اگر میگن تمام این اختلافات اختلافات تشکیکی هست، بین وحدت و کثرت اختلاف تشکیکی هست، یعنی ما یک مابهل امتیاز داریم، یک مابهل اشتراک داریم. مابهل اشتراک واحد و کثیر در چیه؟ وحدت مطلقه. مابهل امتیازشون در همین نسبی بودنشون هست. بنابراین مابهل امتیاز وحدت و کثرت نسبی همان مابهل اشتراک وحدت مطلقه هست. و همینجور توی بحث خوب و فعل بیارین، توی بحث وجود ذهنی و وجود خارجی بیارین. خب نظیر این توهمو میگه شیخ اشراق کرده، بنده خدا شیخ اشراق، الحمدلله که ما هستیم و شیخ اشراق یکم دفاع کنم. میگه همینجور که بعضی توهم کردن که چیزی به نام کثرت نداریم، وجود وقتی مسابقه با وحدت شد چیزی به نام کثرت نداریم، بعضی توهم کردن که چیزی به نام وحدت در عالم خارج نداریم، و اونم به قیاس استثنایی که اگر وجود بخواد، اگر وحدت بخواد در عالم خارج موجود باشد، مستلزم تسلسل خواهد بود و تالی باطل و المقدم مثلو. اون قاعده کبروی که شیخ اشراق دارد و لا غبار له، که کل ما یلزم من وجودهی فی الخارج تکرر و نوعهی فهو امرون اعتباری. هر چیزی از فرض وجودش در عالم خارج تکرر در نوعش پیش بیاید، اون امر اعتباری هست. البته این حرف درستیه، اگر خوب دقت بکنین تعدد مفهوم ناشی به کاشف از تعدد مصداق نباشد. چی گفتم؟ باشد ببخشید، یعنی زمانی امر اعتباری میشه که تعدد مفهوم کاشف از تعدد مصداق باشد. اما در وجود و وحدت آقایون میگن که اینها این تعدد مفهوم کاشف تعدد مصداق نیست، اصلا وجود مسابقه با وحدت است. لذا اگر بخواد وجود در عالم خارج موجود باشد، میگن آقا این امر اعتباری میشود، بالاخره این واحد هم خودش وحدت دارد، اون وحدت هم موجود هست، باید یک وحدتی داشته باشد و حلم مجر را، بنابراین امر اعتباری خواهد بود. در جواب چی میگن؟ میگن آقا این وحدت عین واحدیت میباشد، نه اینکه اگر بخواد این واحد موجود باشد، این خودش باید وحدتی داشته باشد، اون وحدتش هم باید وحدتی داشته باشد الی آخر. چجوری قبلا میگفتیم که وجود عین این موجودیت هست، ذاتون ثبت له الوجود نیست، بلکه ذاته عین الوجود هست. این واحدیت هم اگر وحدت دارد، وحدت دیگه برای واحدیت ذاتون ثبت له الوحدت نیست، بلکه ذاته عین الوحدت هست. بنابراین میگن حرف شیخ اشراق اینجا در وحدت و وجود حرف مشکل داری هست، اما این حرفی میزنیم منحصر به فرد، جایم نیومده در واقع امکان بگذاریم. شیخ اشراق به نظر میرسه که میگه وجود در عالم خارج موجود نیست، واحد در عالم خارج موجود نیست، و حتی در اشراق داره که جوهریت در عالم خارج موجود نیست. آقا اینا رو چه جوری باید معنا کنیم؟ خب اگر همین عبارت این که میگه جوهر در عالم خارج موجود نیست، یعنی ایشون اصالت الماهوی هم نیست، چون جوهر ماهیت دیگه. این بنده خدا این امر اعتباری رو در لسانش چیزی هست که ما فهم نکردیم، و ما امروز برای شما این مسئله رو منکشف میکنیم. خوب دقت بکنیم. اقول، اینو دیشب نوشتم، از روی عبارت میخونم بعدش هم آدرس میدم. ممکن است مراد شیخ اشراق این باشد که اگر وحدت بخواهد در عالم خارج، عروض خارجی بر شی داشته باشد. میفهمید چی میگم؟ یعنی میگه آقا در عالم خارج این نیست که وحدت عارض بر این شی باشد، زائد بر این شی باشد. میخواد بگه عین این شیه. حالا قرائنش هم میارم. ممکن است مراد شیخ اشراق این باشد که اگر وحدت بخواهد در عالم خارج عروض خارجی بر شی داشته باشد، باید آن شی ذاتی داشته باشد که الذی ثبت له الوحده. دیگه این وحدت بخواد عارض بر این باشد، خب این ذات موجود هست یا نیست؟ خب هر جان وجود باشد مساوق با وحدته، دوباره اونم باید ذاتی داشته باشد که مساوق با وحدت باشد و علوم جبر. بنابراین عروض وحدت عروض خارجی بر شی نیست، بلکه یک امر اعتباری و به عین همون موجود هست. اینا رو از کجا میارم؟ بهتون آدرس میدم. توی بحث جوهریت عین این حرف رو میزنه. بنابراین میگه جوهر در عالم خارج موجود نیست، یعنی به عین جسم موجود است، نه اینکه زائد بر جسم باشد. لذا میگه وجودم در عالم خارج موجود نیست، نه اینکه عروض خارجی بر ماهیت داشته باشد. چون اگر بخواد عروض خارجی داشته باشد، این ماهیت قبلش باید موجود باشد. خب اگر موجود باشد، اونن ذاتون ثبت له وجود و حل مجرا، بنابراین امر اعتباری خواهد شد. امر اعتباری یعنی آقا عروض اعتباری است، عروض تحلیلی است، به تحلیل ذهنه. عروض وجود بر ماهیت به تحلیل ذهنه. عروض وحدت بر این شی به تحلیل ذهنه. اگر نه در عالم خارج اینها با هم عینیت دارند. عروض جوهریت بر جسم به تحلیل ذهنه. اونو دیگه براتون میارم که دقیقاً آقا تابلو بشه که آقا امر اعتباری در لسان شیخ اشراق اون امر اعتباری که ما میگیم نیست. که ما بگیم امر اعتباری یعنی معقول ثانی منطقی که اصلا در عالم خارج موجود آن ذات، بله، و آن ذات چون موجود است و وجود مساوی وحدت است، دوباره باید ذاتی موجود باشد که وحدت بر آن عروض خارجی بیابد و حل و مجرا. بنابراین وحدت اعتباری است، این حرف شیخ اشراق. وحدت اعتباریست. یعنی چی؟ یعنی عروضش اعتباری و تحلیل است، یعنی در خارج زائد بر معروضش نیست، بلکه عین اوست و اعتبار در نظر شیخ اشراق بدین معناست. آدرس میدم خدمتتون. حکمت الاشراق صفحه 281 میفرماید الجوهر الغاسق جوهریته عقلیتون. جوهر غاسق، ایشون غاسق و تمام اجسام را جز غواسق می داند، ظلمانی می داند. دون حکمت نوریش و
تقسیم میکند نظام هستی را به نور و ظلمت. الجوهر الغاسق جوهریته عقلیتون، بعدا قطب الدین شیرازی اینجور توضیح میده، ای امر عقلی از لیس لها وجود فعل خارج. جوهریت امر عقلی و اعتباری هست. چرا؟ برای اینکه این جوهریت در عالم خارج موجود نیست. کما تقدم کجا هست؟ صفحه 195 شیخ اشراق میگه وعلم ان الجوهریت ایزن لیست فی العیان. جوهریت در عیان نیست. خب پس بگیم آقا ایشون از غلط المعافی هم نیست. میگه جوهر در عالم خارج نیست، یعنی ماهیت جوهر. با وقتی جوهر در عالم خارج نباشه، اعراض جوهر هم در عالم خارج موجود. ایشون باید بشه اصالت العدمی. بنده خدا، آقا این اگر اینجوری بخواد بگن اینم باید بگن. نه این چه نمیخواد بگی بنده خدا. وَعْلَمْ أَنَّ الْجُوْهَرِيَّةَ اَيْزَنْ لَيْسَتْ فِي الْعَيَانِ اَمْرًا زَائِدًا عَلَى الْجِسْمِيَةِ. این اونجا باید دست خط زیرش بکشن تا تابلو کنن برای آقایون. خب اینا رو نمیبینن. کل حکمت اشراق رو باید میبینن. شما وقتی وجود میبینی میگه وجود در عالم خارج موجود نیست، امر اعتباریه. خب شما بیا جوهریتش هم بخون که میگه در عالم خارج موجود نیست و امر اعتباری است و چجوری معنا میکنه؟ تا معنای اعتباری رو در لسان شیخ بفهمید. وعلم ان الجوهریت ایضا لیست فی الاعیان امرا زائدا علی الجسمیه بل جعل الشی جسم، دقت بکنید، بل جعل الشی جسما بعینه هو جعله جوهرا. یعنی وقتی که به جعل بسیط این جسم ایجاد شد، جوهریت هم ایجاد میشه. این دیگه زائد بر جوهریت نیست. خب همونجا هم تو وجودم همین رو بگم و قرائن زیادی هم داریم که ایشون میخواد بگه یک معناش اینه که میگه وجود موجود نیست، یعنی ذاتون ثبت الله الوجود نیست، بلکه عینه وجود هست. یعنی در تایید حرف ابن سهلان هم همین رو میگفت. میگفت ماهیت موجود است ولیکن وجود موجود نیست، چون ماهیت ذاتون ثبت الله الوجوده عرض الله الوجود. وجود که دیگه ذاتون ثبت الله الوجود نیست، بلکه ذاتو عین الوجوده. لذا استعمال موجودیت بر وجود تساهمی است. اگر قائل به ترکب مشتق بشیم، کیشون قائل به ترکب مشتق بود. بنابراین آقا شیخ اشراق رو کسی نفهمید و هیچ کس هم تا حالا این طور اعتباریت و معنا نکرده. و ما الحمدلله والمنه چند وقت پیش داشتم بحث جوهر و شینها میخوندم، این عبارت رو دیدم. چون هر چی گشته بودم توی بحثای وجودش همچین عبارتی پیدا نشده بود که اعتباریت رو به این معنا بگیره. یک جا توی بحث جوهر اینجا گرفته. بنابراین آقا کسی میتونه بگه مثلا من تمام دستگاه فلسفی کسی رو شناختم، نیاد فقط مباحث اصالت وجود اعتباری ماهیتش نگاه بکنه، کل نظام هندسی فلسفیش باید نگاه بکنه. میبینی یه کلیدی توی بحث جوهر غاسق دارد که میتواند اون بحث اصالت وجود و اعتباریتش و اینها رو حل بکنه. و اما تدبیر بله بله همون تطابق میشه. الفصل الاول فی ان مفهوم الوحدت والکسر بدیهی غنی عن تعریف ینقسم الموجود الى الواحد والکسیر فکل موجودن اما واحد او کسیر. خب این چه فرقی بین اینا هست؟ چرا با فاء نتیجه بود؟ ینقسم الموجود الى الواحد والکسیر فکل موجودن اما واحد و اما کسیر. حضرت های فیاضی میگه آقا قضیه اول قضیه حملیه مرددت المحموله، قضیه دوم قضیه منفصله هست. حملیه مرددت المحمول تبدیل به قضیه منفصله کرده. در صورت اینطور نیست، هر دوتا قضیه حملیه مرددت المحموله. چرا؟ برای اینکه قضیه دوم هم اگر میگفت ام فکل موجودن اما واحدون او کثیر، این میشه قضیه حملیه مرددت المحمول. اگر اما مقدم بود میشه قضیه
منفصله، اما ان یکون الموجود واحدا او کثیر. اما اگر چی بشه میشه شرطیه منفصله. میگه نه اگر بگین الموجودو میشه موضوع، اما واحد او کثیر میشه محمول. البته هم محمول چیه؟ مردده. البته مرحوم علامه طباطبایی بین این مباحث خلط کرده، یعنی حملیه مرددت المحمول و منفصله شرطی منفصل رو خلط کرده. خب حال بلفظ هم اینجوری باشه، میاد برعکس بگه. چرا؟ برای این که در اول نهایی خوندیم که میگفت تمام این اوصاف وجود بخوان بر وجود حمل بشوند به نحو چی باید حمل بشوند؟ حملیه مرددت المحمول محمول. چرا؟ برای اینکه ایشون میگفت اخص نمیتواند عارض بر موجود بشود، یعنی خود واحد به واسطه عدلش که کثیر باشد باید حمل بر موجود بشود. چرا؟ برای اینکه عوارض ذاتی رو ایشون چی میدانست؟ ما یلحق شیء لما یساوی، اخص رو دیگه نمیدونست تو این مبناش. اگر میخواست چی بکنیم برعکس میاست بگفتیم، حالا دیگه خیلی اینجور گیر نمیدیم. والحق ان الوحدت والکثرت من المفاهیم العامت ضروریت تصور المستغنیت عن تعریف کالوجوب والامکان ولذا کان ما عرفوهما بهی من التعریف لا یخلو من دور یک و تعریف شی به نفسهی. اگر تعریف حقیقی باشد یا تعریف به دور یا تعریف به خودش هست. که تعریف الواحد به انه الذی لا ينقسم من الجهت التي يقال انه واحد، اگر اینجور تعریف بکنن دو تا اشکال داره، تعریف دور و تعریف شیء علی نفسه. ففیه عقص الانقسام الذی هو الکثرت فی تعریف الواحد، گرفته انقسامو در تعریف وحدت عقص کرده، در صورتی بعدن خود کثرت هم به واسطه واحد تعریف میشود. هذا دورون مصرح مضافا الی کونهی تعریفا للواحد بالواحد، گفته یقال انه واحد، خود واحد را به واحد تعریف کرده. اینا دیگه نیاز به خیلی ترجمه نیست. ثم تعریف اون مطالبی که از بیرون میگیم دریابیم که جایی پیدا نمیکنه. میگن تطبیق ملا لغتی بخوام ضمیرها رو همه رو برگردونم میتونم برگردونم، ولی سه سال نهایی میشه، یک سال عمرتون تلف میشه. ثم تعریف الکثیر به انه المجتمع من الوحدات، این که کثیر معنای مجتمع در وحدات باشد. و فیه اخذ الوحدت فی تعریف الکثره، اینجا وحدت رو در تعریف کثرت اخذ کرده. و قد کانت الکثرت ماخوذتا فی حد الواحد، در صورتی قبلا تعریف کثرت رو در واحد و واحد رو در کثرت که اخذ میکنه هاذا دورون و خوب دور مضافا الی کونه تعریفا للکثیر بالمجتمع، میگه مجتمع وحدات است و مجتمع و هو الکثیر به عینه و اون مجتمع خود کثیره، لذا میشه تعریف و شیء علی نفسی. والحق ان تعریفهما به ما عرفا بهی تعریف لفظی، تعریف شرح لفظی است. یراد به تنبیه علی من معناهما و تمییزه من بین المعانی المخزونه عند نفس. فالواحد چی هست؟ هو الذی لا ينقسم من حیث انه لا ينقسم. این حیثیت، حیثیت رو چرا عقص کرد؟ و تقییر به لحیثیه لیندرج فیه الواحد و غیر الحقیقی. این واحد غیر حقیقی بالمعنی الاخص یا بالمعنی الاهم؟ بالمعنی الاهم، چنانچه خود حضرت علامه طباطبایی توی درسشون اینو تقریر فرمودند ولی چند توی نهایی نگه بودن. الذی ینقسم من بعض الوجوه، الذی ینقسم من بعض وجود، یعنی از اون وجهی که منقسم نیست واحد است. والکثیر هو الذی ینقسم من حیث انه ینقسم. فقد تخصل ان الموجود ینقسم الى الواحد والکثیر و هما معنیان متباینان، تباین مفهومی با هم دارند، ولی کن آیا تقابل هم با هم دارند؟ بین واحد و کثیر تقابل است؟ اگر تقابلی باشد به تشکیک می باشد، نه به تقابل، به تناقض و تضاد و الاخر. اینا رو بعدا بحث میکنین، توی بدایم بحث کرده است. تنبیهون قالو ان الوحدت تصاوق الوجود، الوحدت رفیق الوجود یدور معهو حیثما دار. فکل موجودن فهو واحد من جهت انهو موجود، از همون جهتی که موجوده واحده، این معنای تسابقه دیگه. حتی ان الکثرت الموجوده من حیث هی موجوده کثرتون واحده، همون کثرتی هم که موجود هست از حیث واحدیت داریم این کثرت رو انتظام میکنیم، میگیم یک واحد ده تایی، یک مجموعه ده تایی. کما یشهد به ذالک عرض العدد للکثرت، این که عارض میشود عدد بر کثرت. والعدد مؤلف من آحاد، البته دقت بکنین این مثال هایی که حضرت علامه میزنه مثال برای این عرض العدد للکثرت نیست، این یک شاهده، شاهد دوم از بیرون گفتیم اتصافها بالوحده، اتصاف کثرت به وحدت، این شاهد دومو داره مثال میزنه، مانند کثرتون واحدتون، که این کثرت متصف به چی شده؟ واحد شده. و کثرتان و کثراتون ثلاث و عشرتون واحده، یک مجموعه ده تایی، و عشرتان دو تا مجموعه ده تایی، و عشراتون ثلاث سه تا مجموعه ده تایی، و هاکذا. و رب ما یتوهم ان انقسام الموجود الى الواحد والكثير ينافي كون الواحد مسابقا للموجود، و ذالک ان الكثير من حيث هو كثير موجود لمكان الانقسام المذكور. خب کثیر از یک طرف میگیم موجوده، از یک طرف میگیم وجود مسابقه با وحدت است. فل کثیر و من حیث و کثیر لیسه به واحد، و کثیر از حیث کثیرش واحد نیست. خب کثیر در مقابل واحد دیگه، یعنی خلق کرده بین واحد نسبی و واحد نفسی. اون کثیری که غیر از واحد است واحد نسبی است، نه واحد نفسی. ينتج ان بعض الموجود ليس بواحد، بنابراین نتیجه می‌رسیم که بعضی موجودها واحد نیستن، یعنی ما چیزی به نام کثیر نداریم. و هو یناقض قولهم کل موجود فهو واحد، و یدفعه ان للواحد اعتبارین، اعتباره فی نفسه من غیر قیاس بعض مصادیقه الی بعض، یعنی فی نفسه در نظر بگیریم، مقیسه الی الغیر در نظر نگیریم. فیسابق الموجود و یعم مصادیقه من واحد و کثیر، که این واحد نفسی هم شامل واحد و کثیر نسبی می شود. و اما اعتبار دوم و اعتباره به قیاس بعض مصادیقی الی بعض، که اینو مقیس الی الغیر در نظر بگیریم، فهناک مصادیق لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی مصادیق اخر، نمی یابیم عدم انقسام را در بعض از این معانی، یعنی واحد را نمی‌یابیم در اون چیزهایی که در مصادیق دیگر می‌یابیم، داریم نسبی در نظر می‌گیریم، یا این واحد هست اینجا کثیره، اون ینقسم هست اون لا ینقسم هست. و این کان فیها ذالک، بله، کل اشرت التی لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی الواحد، مانند در اشره نمی‌یابیم اون چیزی که عدم انقسام داشته باشد، یعنی دیگه واحدیت را در اشاره نمییابیم. و این کانفی ها ذالک اذا قیس الی الاشرات، اگر در این اشاره اون واحدیت مطلق هست، اگر اونو نسبت به اشرات در نظر بگیریم، یعنی دو مجموعه ده تایی، سه تا مجموعه ده تایی، این خودش میشه یک مجموعه ده تایی که متصف به وحدت مطلق خواهد شد. فالکثیر الذی لیس بالواحد، فالکثیر الذی لیس بالواحد، بنابراین اون کثیری که واحد نیست، هو المقیس من حیث هو مقیس، والذی یقابله هو الواحد بالاعتبار ثانی، که نسبی سنجیده بشود. واحد غیر از کثیر است، یعنی واحد نسبی غیر از کثیر نسبی است. و اما الواحد بالاعتبار الاول که فی نفسه باشد، فهو یعم الواحد والکثیر القسمین جمیعا، ولیکن واحد نفسی همون کثیر نسبی است، اشکالی ندارد. در تناقض نه وحدت شرط دان، اینجا وحدت در محمول نداریم، یکی واحد نفسی است و یکی واحد نسبی است. و نظیر ذالک انقسام مطلق الموجود، و نظیر ذالک انقسام مطلق الموجود الی ما بالقوه و ما بالفعل مع مسابقت ما بالفعل لمطلق الموجود، و انقسام الوجود الی ذهنی و خارجی تترتم علیه الاثار مع مسابقت الخارجی المترتب علیه الاثار لمطلق موجود. فکل ذالک من الاختلافات تشکیکیه التي لحقيقة الوجود المشککه، که ما به الامتیاز عین ما به اشتراک هست، چنانچه از بیرون عرض کردید. و نظیر و هاذا توهم ما رب ما یتوهم. چرا میگه نظیر این توهم؟ برای اینکه در توهم قبلی میگفت آقا ما چیزی به نام کثرت نداریم، تو این میگه چیزی به نام وحدت نداریم. نظیر هذا توهم ما رب ما یتوهم ان الوحدت من المعان الانتزائیت العقلیه. خب باشه الحمدلله، جز معانی انتزائی عقلی هم هست. کی گفت جز معانی انتزائی عقلیه نیست؟ وحدت جز معانی انتزائیه عقلیه هست، که بشه باید همون معقول ثانیه فلسفی. اون بنده خدا چه نمیخواد بگی معقول ثانیه منطقی هست که در عالم خارج اصلا موجود نیست. ولو خوب میگن انتزائیه، انتزائیه یعنی چیزی که در عالم خارج، اگر میگفتن اعتباریه یه چیزی بود. ولو کانت حقیقتا خارجتن لکانت لها وحدتون، اگر این بخواد در عالم خارج موجود باشد باید برای او وحدتی باشد. ولی وحدتها وحدتون و حلوم مجر را فیت سلسل و یدفعوه ان وحدتها این و ذاتها. یعنی شیخ اشراق این خدر نفهمیده که آقا این وحدت عین واحدیت است، وجود عین موجودیت است. چی فرض کردیم شیخ اشراقی؟ شیخ اشراقی که در سن 20 سالگی بالاتر از ایشون مدافعی در مشاع نداشتیم. فخر رازی با اون عظمتش که میگه در حدت ذهن شیخ اشراق، هم حجره‌ایه شیخ اشراق هست، میگه عقل‌ها متحیر میمانند. حال این بحثی که به شما از ساغر طلاب میفهمن که وجود این موجودیت هست، شیخ اشراق نفهمیده. شیخ اشراقی که در سن 32 سالگی حکمت الاشراقشو با اصرار شاگردانش می نویسد که آقایون تو سن 90 سالگی هم نمیتونن از رو کتابشو بخونن، بدایش هم نمیتونن درس بگن. و یدفع او ان وحدتها این و ذاتها فهیه واحدتون به ذاتها نظیر ما تقدم فی الوجود انهو موجودون به ذاته من غیر حاجتن الى وجودن زائدن الا ذاته. و صلی الله علی محمد.